زنوب داره آی بله، ماشین فونت زید از باف داره آی بله، مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله، فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
مایه لباسشویی هوتی با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکی، نهایت پاکیزگی.
یک عمر درآمد به پشتوانی البرز. شما هم می توانید در خانواده بزرگ بیمه البرز سفیر زندگی باشید. بیمه البرز به منظور گسترش شبکه فروش خود در سراسر کشور اقدام به جذب نماینده ویژه بیمه های زندگی با شرایط ویژه نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اولیه به تارنمای بیمه البرز به نشانی www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه‌های ماست. مایعی دستشویی لایف کیر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کیر، طراوت زندگی.
ذرت بذار، پاستم بذار. این کچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
صبح دوشنبه‌تون بخیر، ساعت 10:03 است. با شما هستیم همچنان از رادیو تهران با بخش صبحگاهی برنامه‌های صدای پایتخت. امیدوارم همراه ما باشید. این لحظه هم برنامه زنده تهران ما سلامت به شما تقدیم میشه.
همکنون چهره پزشکی را برای خود اختیار میکنم، با خود عهد میبندم که زندگیم را
از مدرن یاد میکنم،
منطقه خود را با وجدان و شرافت انجام.
زندگی بشر کمال احترام را محصول خواهم داشت.
سوگند یاد میکنم آنچه را که قول داده هم انجام دارم.
آنچه را که قول داده هم انجام دارم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما سلامت.
به نام خدای شفا دهنده و مهربان، سلام به همه شما شنوندگان نازنین، صبح شما بخیر. خوشحالیم که با هم در برنامه تهران ما سلامت به این نتیجه رسیدیم که میشه خیلی وقتا برای خلاصی از بیماری‌های مختلف به جای درمان دارویی به تغذیه سالم، نرمش‌های سبک، پیاده روی و خواب کافی اکتفا کرد.
خوشبختانه ما ایرونیا خیلی عادت داریم از ادویه استفاده کنیم. یکی از اون ادویه های خوبی که این روزها توی غذای ما خوشبختانه هنوز وجود داره زردچوبه است. من علیرضا یارقلی، پزشک و دانش آموخته طب ایرانی، امروز میخوام در مورد اثرات ضد سرطانی این ادویه خوب صحبت کنم. یادمون باشه که این ادویه تو غذاهامون باید استفاده بشه، هضم غذا رو بهتر میکنه، گرم و خشک و میتونه اثرات ضد سرطانی داشته باشه، اما با همین خاصیت که داره میتونه اثرات ضد انقادی هم داشته باشه. پس اون دوستانی که داروهای ضد انقاد مثل آسپرین استفاده میکنن، در مصرف بیش از حد این ادویه خوش رنگ باید احتیاط کنن. مواظب خودتون باشید، عزیز باشید، دوستتون داریم. یا علی.
خوش آمدید به تهران ما. سلامت، ساعت 10:06:16 است. ما امروز پخش زنده تصویری برنامه تهران ما سلامت رو داریم. میتونید این برنامه رو در نشانی اینستاگرامی یا فضای مجازی ما به این شرحی که میگم دنبال کنید، تهران 360 با تاکید بر تایپ 2A در کلمه تهران. و خوشحال میشیم که سوالهاتون رو درباره موضوع برنامه امروز که آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی مطرح بفرمایید. شما هم که روی موج اف ام ردیف 94 همراه ما هستید، میتونید با ما تماس بگیرید و به ما پیامک ارسال کنید. 22 65 24 65 22 65 24 66 و پیامک ما 30094. اگر آقای دکتر فرخزاد لایق روی خط تماس برنامه ما باشن، بهشون سلام میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. شنوندگان عزیز ما بدونن که آقای دکتر فرخزاد لایق متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی هستند. آقای دکتر از اینجا شروع کنیم، آنژیوگرافی چیه و چه کاربردی داره؟
ببینید، آنژیوگرافی در واقع یک روش تشخیصی است. هر وقت اسم آنژیوگرافی، اصلا کلا این پسوند گرافی به معنای تصویربرداری هست. بنابراین ما در آنژیوگرافی درمان نمی کنیم، فقط عروق رو می بینیم. یک روش تشخیصی است برای تشخیص بیماری های عروقی، به طور خاص عروق قلب. ما توی آنژیوگرافی از طریق رگ پا یا رگ دست وارد رگ قلب میشیم و با کاتتر که یک لوله باریک هست در مدخل شریان با ماده حاجب رادیولوژی تزریق میکنیم و محل تنگی شریان رو تشخیص میدیم. فقط تشخیص، این اصلا هیچ ارزش درمانی نداره.
چه کسانی آنژیوگرافی میشن آقای دکتر، یا باید آنژیوگرافی بشن؟
ببینید، پس از در واقع طی مراحل اولیه، یعنی شما شرح حال، معاینه بیمار، اکو، تست ورزش یا اسکن، اینها پزشک رو راهنمایی میکنه که یک مشکل عروقی جدی در رگ‌های قلب بیمار موجود هست. اون موقعی هست که باید آنژیوگرافی براش انجام بشه. بنابراین معمولا آنژیوگرافی یک روشی است که بعد از این اقدامات مقدماتی انجام میشه.
آیا به غیر از شرح تصویری، شرح صوتی هم میشه داد که آنژیوگرافی چطور انجام میشه؟
متوجه نمیشم منظورتون.
چون برنامه ما رادیویست، میگم که میشه که این رو برام توضیح بدید که چطور انجام میشه، یا لازمه که تصویری باشه حتما؟
نه، کاملا عملی هست. ببینید، به طور سنتی در واقع اولین روش آنژیوگرافی که ابداع شد از طریق شریان پا بود و هنوزم که هنوزه توی خیلی از مراکز از طریق پا انجام میشه، اما این روش قدیمی است. این روش از شریان کشاله ران، در واقع ما کشاله ران رو تو ناحیه بی‌حس می‌کنیم، وارد رگ بیمار میشیم، بیمار بیهوش هست، بیهوش نمیشه و از طریق یک لوله باریک در مدخل رگ قلب توقف میکنیم و اونجا تزریق میکنیم ماده حاجب رو، تصویر برداری میکنیم و اون موقع مشخص میشه که کجای شریان بیمار تنگ هست.
این بخش رو از طریق رگ پا فرمودید، از طریق دست چطور انجام میشه؟
ببینید، این روش جدیدیست. روش جدید به خصوص در ایران جدیده، در دنیا هم جدیده. مثلا من خیلی جالب واسه میگم، تو آمریکا هنوز یک روشیست که خیلی کم انجام میشه، چون پزشکان آمریکایی تو این روش خوب در واقع ترینینگ ندارن، آموزش ندارن. در برعکس در اروپا، در شرق آسیا و اخیراً در ایران روش بسیار شایعی است. تا چند سال پیش اصلا توی ایران انجام نمی‌شد. در واقع وقتی که ما شروع کردیم تعداد معدودی از پزشکان ایرانی انجام میدن، ولی
به خاطر خطراتی که ممکن بود داشته باشه.
نه برعکس، روش بسیار کم خطرتری است. علت اینکه این روش اینقدر سریع منتشر شد در کل دنیا اینه که برای مریض بسیار راحت‌تره. دلیل سادهش اینه که مریض بلافاصله از تخت میتونه بیاد پایین، چون از پاش انجام نمیشه.
بله.
از دست انجام میشه، بلافاصله از تخت میاد پایین، نیازی به استراحت مطلق نداره، نیازی به گذاشتن کسیشن نداره و همون روز قابل ترخیصه. عوارض موضعیش هم نزدیک به صفره، منتها نیاز داره پزشک که تو این روش آموزش لازم رو دیده باشه و تجربه لازم رو داشته باشه، چون اوائل برای پزشکان از طریق دست که مقداری قضیه پیچیده تر هست تا از طریق پا. بنابراین برای پزشک اوائلش مقداری مشکل تره، بعدش که آموزش رو پیدا کرد بسیار راحته.
بله.
ولی برای بیمار قطعا به مراتب راحت تر، مطمئن تر و آسوده تر هست. به خاطر همین هست که بیماران به طور روزافزونی در مراکز مختلف از پزشکان میخوان که به جای پا از طریق دست
انجام بشه. متشکرم آقای دکتر فرخزاده لایق عزیز. از دیروز که شنوندگان برنامه تهران ما سلامت با خبر شدن که ما پخش زنده تصویری داریم و در برنامه رادیوییمون هم با شما صحبت میکنیم، سوالهایی برای ما ارسال کردن. یکی از اون سوالها اینه که دوست دارن بدونن که سی تی آنجیو چه تفاوتهایی با آنجیوگرافی معمولی داره.
خیلی سوال خوبیه. ببینید سی تی آنجیو هم یک روش نسبتاً جدیدی است که در واقع بدون روش غیر تهاجمی است.
بله.
در واقع بدون اینکه ما وارد شریان بیمار بشیم، از طریق همین سی تی اسکن معمولی منتها با رزولوشن و وضوح تصویری بسیار بالا، این برای عروق قلب عموما تشخیصی شده که در واقع یک سی تی اسکن معمولی است. بنابراین اصلا بیماران اون احیاناً در واقع تردیدی که دارن برای انجام آنجیو در مورد سی تی آنجیو موردی نداره. مریض مثل یه سی تی اسکن معمولی است، منتها دیزاین شده، طراحی شده با رزولوشن بالا برای عروق قلب. این روش در مواقعی انجام میشه که ما شکمون یک شک به اصطلاح بوردرلاین و مرزی است، شک متوسط داریم به تنگی عروق قلب. بسیار. اگر شک زیاد باشه یک راس آنجیوگرافی رو انجام.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر فرخزاده لایق، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنجیوپلاستی، از اینکه در بخش اول همراه ما بودید. در انتهای برنامه مجدد مزاحم شما میشیم برای طرح سوال شنوندگان این برنامه. خداحافظ آقای دکتر. نشانی ما در فضای مجازی تهران ما سلامت 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. همین حالا میتونید پخش زنده تصویری تهران ما سلامت رو در نشانی ما در فضای مجازی تهران 360 با تایپ 2A در کلمه تهران مشاهده کنید. ده و 13:18 تهران ما سلامت، رادیو تهران به همراهی شما از روی امواج رادیویی و پخش زنده تصویری برنامه ما در تهران 360. امروز خانم تهمینه انصاری بعد مدت‌ها افتخار دادن اومدن در استودیو پخش برنامه هستن. شاید در بخش دیگه بتونید تصویر ایشون رو هم در پخش زنده ببینید، اما دست پر اومدن و بخشی رو دارن که مربوط میشه به آنچه به شما نمیگویند. امروز و این لحظه درباره خواص نعناست.
سلام، امروز آنچه به شما نمیگویند سراغ گیاهی رفته با طبع گرم و خشک و خواص فراوان توی شکلهای مختلف مصرف از جمله تازه، خشک شده، اسانس و پودر. نعنا. نعنا عضلات معده رو تسکین میده و روند جریان صفرا رو که بدن برای هضم چربی نیاز داره بهبود میبخشه. در نتیجه غذا از طریق معده به سرعت عبور میکنه که این امر به رفع بسیاری از ناراحتی‌های معده کمک میکنه. جویدن نعنا باعث رفع سکسکه و بوی بد دهان میشه. دم کرده نعنا غلظت خون رو طبیعی میکنه و نعنا به دلیل داشتن خاصیت ضد عفونی کنندگی ماده مناسب برای تمیز کردن پوسته. آب نعنا باعث تسکین پوست، درمان عفونت و خارش و درمان آکنه میشه. نعنا محرک طبیعیه و بوی اون باعث بهبود عملکرد مغز میشه. به همین دلیل میشه از اون برای درمان استراب، افسردگی و خستگی استفاده کرد. روغن نعنا خواص ضد ویروسی قوی داره که میشه با اون ویروس های آنفولانزا، عفونت های مخمری، گلودرد، التهاب ناشی از تبخال رو باهاش مبارزه کرد. نعنا به طور طبیعی گیاهی تسکین دهنده است و ماساژ سر و بینی با روغن نعنا باعث درمان سردرد، تب و التهاب میشه. بوی نعنا میتونه گرفتگی بینی، گلو و ریه رو از بین ببره و باعث تسکین اختلالات تنفسی ناشی از آسم و یا سرماخوردگی میشه. مصرف مداوم نعنا برای افراد مبتلا به آسم هم بسیار مفیده. اما اگر رفلاکس معده دارین باید از خوردن نعنا خودداری بکنین. افراد مبتلا به سنگ صفرا قبل از مصرف نعنا حتما باید با پزشک خودشون مشورت کنن. استفاده از روغن نعنا روی پوست صورت نوزادان و کودکان باعث تشنج و خفگی میشه. مصرف چای و دمنوش نعنا هم در دوران بارداری باعث سقط جنین میشه و برای دوران شیردهی مضر. مصرف بیش از حد نعنا هم به دلیل منتول موجود در اون برای بدن سمیه. @ تهران ما سلامت. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی.
ساعت 10:16 است. شما بیننده پخش زنده تصویری برنامه تهران ما سلامت هستین در نشانی تهران 360 در فضای مجازی با تایپ دو حرف A در کلمه تهران که همکارانم در فضای مجازی خیلی تأکید هم روی این موضوع دارن، ما هم رعایت میکنیم و میگیم. خانم تهمینه انصاری قبل از پخش بخشی که مربوط به نعنا میشه درس کردم که قرار بیان داخل استودیو، خبرنگار حوزه سلامت هستن، خیلی بهشون زحمت میدیم، اومدن که یه چند کلمه کوتاه با شما شنونده ها صحبت کنن، چون شما وقتی آیتم رو میشنیدید اون بخشی که مربوط به نعنا میشد با بینندگان در پخش زنده تصویری صحبت کردن. خانم خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که دعوت شدم اینجا، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. امروز هم با یکی دو خبر که خانم انصاری برای ما تهیه کردن میخواییم بخش گفتگو با آقای دکتر خوشنود رو آغاز کنیم. میخواستم از شما تشکر کنم که به عنوان همکار ما در این برنامه زحمت اخبار حوزه سلامت بر عهده شما.
خیلی ممنونم، زنده باشید.
متشکرم. اگر آقای دکتر خوشنود روی خط تماس ما باشن تا ثانیه‌های دیگر با ایشون صحبت می‌کنم درباره ویروس جهش یافته در استان خوزستان، مشکلاتی که هموطنان ما دارن، پروازهایی که باید با نتیجه منفی تست کرونا به گوشه‌های مختلفی از ایران از مبدأ خوزستان انجام بشه، درباره اینها می‌خوام با آقای دکتر خوشنود صحبت کنم. آقای دکتر خوشنود رئیس بیمارستان شهدای تجریش و معاون ستاد ملی مقابله با کرونا در شهر تهران هستن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران.
ممنونم. آقای دکتر خوشنود، این ویروسی که داره هر لحظه انتشارش بیشتر میشه، شیوعش بیشتر میشه، همون ویروس جهش یافته انگلیسی که پاش رسیده به خوزستان، یا اینکه ما با یک نام دیگه و یک جهش دیگه روبرو هستیم؟
در واقع در افزایش بیماریزایی و افزایش تعداد بیماران عزیزی که در استان در واقع استان خوزستان و استانهای جنوبی کشور داریم، بله، میبینیم در واقع یک مخلوطی از بیمارهایی هستن که دچار در واقع بیماری توسط ویروس جهش یافته در واقع انگلیسی یا ویروس های جهش یافته دیگه هستن. البته خود ویروس کرونا قبلی هم در بین این افراد در واقع دیده میشه،
بله.
و این در واقع ما در واقع موج خوزستان در واقع میتونیم بگیم یک شروع در واقع میتونه موج چهارم باشه که اگر در واقع ملاحظات و در واقع سختگیری های رعایت و رعایت های پروتکل های بهداشتی کما به سابق اگر انجام بشه شاید جلوش گرفته بشه، ولی اگر انجام نشه با توجه به اینکه ما داریم در واقع به ایام عید و نوروز و بالاخره یک سری از رفتارهای سنتی کشورمون داریم نزدیک میشیم، بیم این وجود داره که در واقع شروع این موج چهارم ممکنه به در واقع استانهای در واقع مسافرپذیرمون و بقیه استانهای کشور متاسفانه ممکنه نفوذ بکنه و شب عید رو کام به کام در واقع هموطنانمون تلخ بکنه.
خب چه کار میشه کرد که این اتفاق در خود خوزستان تا حدی مدیریت بشه و به استانهای همجوار یا بابک به خاطر سفر به استانهای دیگه در شمال، جنوب، غرب و شرق منتقل نشه؟
ببینید شما اگر ملاحظه کرده باشید ما میزان در واقع مرگ و میرمون از حدود 600 خورده ای نفر به زیر 100 نفر کاهش پیدا کرد.
بله خوشحال شده بودیم.
این امر ممکن نبود مگر با رعایت پروتکل ها و قرنطینه های شبانه و محدودیت در مسافرت های بین استانی که واقعا یک موفقیت چشمگیری در کاهش میزان آلودگی و میزان مرگ و میر بیماران بودش.
بله.
از اون طرف در واقع اگر این اتفاق مجدداً بیفته و ما بتونیم در واقع جلوی مسافرت‌های بین استانی رو بتونیم برای شب عید بتونیم در واقع این محدودیت‌ها رو داشته باشیم، مسافرت استانی و خصوصاً تجمع‌های خانوادگی، تجمع‌های شبانه، تمام مسافرت‌های درون شهری، برون شهری، درون استانی، حتی برون شهری، ان شاءالله بتونیم اینها رو محدود بکنیم، چون بالاخره این واقعیت وجود داره وقتی ما نزدیک شب عید میشیم به صورت در واقع سنتی یه مقدار تجمعات، یه مقدار رفت و آمد،
یه مقدار که نه واقعا خیلی آقای دکتر،
بله متاسفانه خرید ها و رفت و آمد ها به پاساژ ها، مراکز خرید و مسافرت های میگم درون شهری، حتی متروها رو الان نگاه میکنیم نسبت به قبل خیلی شلوغ شده و یک شایبه در واقع واکسیناسیون یه مقدار امیدی داده به مردم که این امید متاسفانه باعث شده که یه مقدار در رعایت پروتکل ها نسبت به قبل سست‌تر بشن. و
چه جمله درستی، دقیقا همینطور آقای دکتر، انگار که دلخوش شدیم که واکسن میاد و کار رو تمام میکنه دیگه، دست از مراقبت دقیق خودمون برداشتیم. آقای دکتر خوشنو،
رعایت پروتکل ها از حدود 77% الان به حدود 40% کاهش پیدا کرده و این آمار خوبیه.
بله.
آماری که ما الان در مراکز تفریحی و کوه ها و در واقع مراکز ارتفاعات داشتیم تقریبا بالای 60% در واقع کاهش استفاده از ماسک و رعایت پروتکل ها رو در اون مناطق هم شاهد بودیم، که این واقعا در واقع یک زنگ خطری هستش که ممکنه با ورود به سال جدید ما یک در واقع شیوع افزایش یافته و یک موج کرونایی رو در واقع در کشور شاهد باشیم، و با توجه به خستگی که در حال حاضر واقعا در کادر درمان وجود داره، چون بیش از الان یک سال هستش که واقعا با این شرایط درگیر این بیماری هستن، واقعا این هم برای کادر درمان خیلی در واقع خطرناک و ناامید کننده هست، هم برای مردم، و من امیدوارم که مردم رعایت بکنن این که گفته میشه واقعا محدودیت در رفت و آمد بین شهری هست، این رو واقعا رعایت بکنن و
ممنون آقای دکتر،
راه چاره این نباشن که یک جوری محدودیت ها رو در واقع دور بزنن و بخوان در واقع به اون مقصودشون برسن، چون هرچی گفته میشه قطعا برای سلامت خودشون خانوادهشون
همینطوره. ما برنامه‌مون مربوط به شهر تهران و استان تهرانه، اما چون ویروس کرونا تهران و شهرهای دیگر رو نمیشناسه و همینطور بین ما میگرده و تکثیر میشه، خواستیم سری بزنیم به خوزستان و با خبر بشیم از حال و وضع فعلی هموطنانمون در اون استان. به کمک شما اطلاعات خیلی خوبی کسب کردیم. آقای دکتر خوشنود، من با شما خداحافظی میکنم. شما که معاون ستاد ملی مقابله با کرونا در شهر تهران هستید، خداحافظ.
سلامت باشید، بیروز سر بلند
باشید. زنده باشید. فراموش کردم به آقای دکتر خوشنود که رئیس بیمارستان شهدای تجریش حسن عرض کنم که ثانیه‌های روی خط باشن تا بخش شفاخانه برنامه ما تهران ما سلامت رو که مربوط به معرفی بیمارستان شهدای تجریش بشنون، اما امیدوارم که حالا بتونن بشنون.
شفاخانه تهران.
سلام، روزتون بخیر. اینجا شفاخانه تهرانه و ما در این شفاخانه به معرفی بیمارستان ها میپردازیم. این قسمت بیمارستان شهدای تجریش، بخش یک، تاریخچه. بیمارستان شهدای تجریش در گذشته حدود 90 سال قبل آرامگاه بود و پس از آن به تملک شهرداری در اومد و 20 سال به عنوان بلدیه شناخته شد. سپس به عنوان درمانگاه و مرکز واکسیناسیون که ساختمان اون در محل غذاخوری فعلی فعالیت کرد. پس از واگذاری املاک مرکز به سازمان خدمات اجتماعی اون زمان، فعالیت رسمی بیمارستان شهدای تجریش با احداث ساختمان 3 طبقه موجود در سال 1340 آغاز گردید. بخش 2، بخش‌های بستری عادی بیمارستان شهدای تجریش. بخش‌های بستری عادی این بیمارستان شامل اورولوژی، اطفال، آنکولوژی، پوست، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، داخلی، داخلی اعصاب، داخلی کلیه، زنان و زایمان، نوزادان و هماتولوژی می باشد. بخش 3، بخش‌های بستری ویژه. بخش‌های بستری ویژه بیمارستان شهدای تجریش شامل NICU، CCU و ICU می باشد. و این بود معرفی بخشی از بیمارستان شهدای تجریش. در روزهای آینده به معرفی قسمت‌های دیگر این بیمارستان می پردازیم.
ده و 26 دقیقه و 6 ثانیه بخش شفاخانه تهران بود، معرفی بیمارستان شهدای تجریش. زحمتش رو خانم نیلوفر ملاکاظمی کشیده بودن، تشکر میکنم. اما آقای دکتر فرخزاده لایق برای اینکه به سوالهای شما پاسخ بدن روی خط تماس برنامه هستن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر لایق متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی هستن. اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون شما میشم. مثل همیشه گفتن که آقای دکتر آیا آنژیوگرافی بیهوشی داره؟
نه،
بیهوشی نداره. بعد مریض وقتی که آنژیوگرافی میشه تحت چه شرایطیه؟
بی‌حسی موضعی هست، همون ناحیه رو یه سوزن خیلی باریک میزنیم و در واقع دست یا پا رو تو اون ناحیه بی‌حس میکنیم.
بله. بی‌حسی بعد چه مدت از بین میره؟
خیلی سریع بعد از آنژیوگرافی.
پس مریض وضعیت خوبی خواهد داشت بعدش؟
بله، کامیه. در واقع الان با روش های فعلی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی از طریق دست یه روش سرپایی، یعنی مریض میتونه همون روز مرخص بشه.
بله بله. گفتن که آقای دکتر تنگی نفس بعد از آنژیوپلاستی چرا اتفاق میفته؟ گویه تجربهش رو داشتنیشون.
ببینید، به طور معمول بعد از آنژیوپلاستی اگر رگباز بشه که خب آنژیوپلاستی اتفاق میفته، ممکنه درصدی از بیماران احساس فشردگی تو قفسه سینه بکنن.
بله.
بخاطر اینکه رگ با فشار باز میشه. این طبیعی است، منتها حتما بیمار باید به پزشکش اطلاع بده که نوار بگیرن. اگر نوار تغییر جدیدی نداشته باشه چیز مهمی نیست. معمولا حد اکثر بعد از 24 ساعت این درد بر از بین میره.
گفتن که علت درد قفسه سینه بعد از آنژیوپلاستی چیه؟
همین الان توضیح دادم خدمتتون.
درد قفسه سینه گفتن که بدون مشاهده گرفتگی عروق، گفتن که در نتیجه آنژیوگرافی قلب چه اتفاقی میفته؟
ببخشید سوالتون خوب واضح نبود.
گفتن که علت درد قفسه سینه بدون مشاهده گرفتگی عروق در نتیجه عمل آنژیوگرافی قلب دلیلش چیه؟
ببینید، معمولا اینجور اگر رگا باز باشه و فرد باز احساس درد بکنه، معمولا این درد ناشی از استرابه.
بله.
علتش بیماری قلبی نیست.
بسیار خوب. آقای دکتر گفتن که آیا حالا درد و گرفتگی پا بعد از آنژیوگرافی خطرناکه؟ جای نگرانی داره؟
ببینید، بله، اگر که درد شدید باشه باید حتما به پزشک گزارش بشه، چون ممکنه عوارض موضعی آنژیوگرافی باشه، ممکنه اونجا اختلالات شریانی تو ناحیه خود شریان پا اتفاق افتاده باشه. اینه که اگر درد به طور معمولی مقدار درد طبیعی، اگه درد شدید باشه.
بله.
یا فزاینده باشه یا تورم تو اونها یه فزاینده باشه، باید هر چه سریعتر بیمار به پزشک مراجعه کنه.
بسیار خوب. گفتن که 52 سالشونه، آنجیو کردن، دکتر برایشون قرص کاردیول هگزال تجویز کرده. گفتن که آیا مصرف اون میتونه براش عوارضی داشته باشه؟
ببینید، قرص بی عارضه وجود نداره، همه قرصا یه سری عوارض ممکنه داشته باشن، ولی کلا کاربیدول یه داروی بسیار کم عارضه و کم خطری.
بله.
و توی داروهای قلبی هم بسیار استفاده میشه.
متشکرم آقای دکتر فرخزاده لایق، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی، از اینکه به سوال شنوندگان ما در تهران ما سلامت امروز که پخش زنده تصویری هم داشتیم پاسخ دادید. خدا نگهدار شما باشه.
ممنونم. خدا
زنده باشید. ما فردا همراه آقای دکتر عارف‌زاده که فوق تخصص قدرت هستن درباره دیابت صحبت میکنیم. سوالهای شما مربوط به دیابت قابل طرح در تهران ما سلامته. صبح بخیر و خداحافظ.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.